استودیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام شنوندگان عزیز، خسته نباشین. ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده در یک برنامه یک ساعته خبری با شما هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که نشست میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، نمایندگان احزاب سیاسی، جامعه مدنی و تیم های انتخاباتی با هدف شریک ساختن معلومات در کابل برگزار شده و نوز هم ادامه دارد. قبل از نشر مطالب و گزارشات خبری ما نخواست توجه کنیم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
یک قماندان قوای خاص فاریاب با چند تن از همراهانش در بلخ کشته شده است. یک قماندان حزب اسلامی به نام لایق با سه تن از همراهانش در حمله طالبان بر یک پسته امنیتی در بغلان کشته شدند. کره شمالی یک آزمایش راکتی انجام داده است و صدها تن دیروز در شهر مینسک پایتخت بلاروس بر ضد ادغام این کشور با روسیه شعار دادند. مشروع اخبار. یک قماندان قوای خاص فاریاب با چند تن از همراهانش در بلخ کشته شده است. عادل شاه عادل، سخنگوی قماندانی امنیه بلخ، با رادیو آزادی گفت که سمونیار غلام محمد با یک تن از سربازانش شب گذشته در ولسوالی شولگره کشته شدند. آقای عادل افزود که سمونیار غلام محمد برای اشتراک در مراسم جنازه یک تن از اقارب خود به شولگره رفته بود و شب گذشته در منزل یکی از اقارب خود در شولگره توسط طالبان کشته شده است. به گفته مقامات، طالبان دو تن از همراهان دیگر این قماندان نیروهای خاص را با خود برده بودند که جسد یکی از آنها دریافت شده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، مسئولیت این رویداد را پذیرفته می‌گوید که غلام محمد خان و 4 تن از سربازان وی شب گذشته کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. یک قماندان حزب اسلامی به نام لایق با 3 تن از همراهانش در حمله طالبان بر یک پسته امنیتی در بغلان کشته شدند. خانزاده مظلومیار، ولسوال بغلان مرکزی، به رادیو آزادی گفت که در این حمله طالبان بالای پسته امنیتی مشترک این قماندان در قریه غلامبای 3 پلیس ملی نیز کشته شدند. آقای مظلومیار افزود که این پسته امنیتی مشترک مربوط به افراد حزب اسلامی و پلیس ملی در خط مقدم جنگ قرار داشت. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، به رسانه ها گفت که در این حمله پوسته به گفته وی فتح شده و 8 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. در بغلان نیروهای خیزش مردمی و قوتهای امنیتی قرارگاه‌های مشترک دارند، ولی این اولین بار است که مقامات از قرارگاه مشترک حزب اسلامی و پلیس خبر می‌دهند. از سوی دیگر ولسوال چهاردره قندوز با 3 تن از محافظانش در انفجار یک ماین کنار سرک زخمی شده است. یک منبع معتبر امنیتی که نخواست نامش ذکر شود امروز به رادیو آزادی گفت که این ماین بر موتر ولسوال حفیظ الله صافی حوالی ساعت 10 امروز در قریه یتیم ولسوالی چهاردره انفجار کرده است. از سوی دیگر اسمت الله مرادی، سخنگوی والی قندوز، با تایید این واقعه به رادیو آزادی گفت که آقای صافی با 2 تن از محافظانش زخمی شدند. وضعیت همه زخمیان خوب گزارش شده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کره شمالی میگوید یک آزمایش مهم راکت‌های دوربرد را انجام داده است. مقام‌های آمریکایی پیش از این گفته بودند که کره شمالی نیمی از محل را که راکت به تازگی از آن پرتاب شده، در نتیجه گفتگوها به منظور غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره تخریب کرده است. اعلام این آزمایش امروز در حال صورت می‌گیرد که یک مقام کره شمالی دیروز گفت در مذاکرات با آمریکا غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره مطرح نیست. لوید رستیز، اردوی کره جنوبی، از ابراز نظر در مورد آزمایش تازه راکتی کره شمالی خودداری کرده است. صدها تن دیروز در شهر مینسک پایتخت بلاروس به سرک‌ها برآمده بر ضد ادغام بلاروس با روسیه شعار دادند. تظاهر کنندگان شعارها بیرق‌های جمهوری آزاد بلاروس و اتحادیه اروپا را با خود داشتند. حدود 1000 تن در مناطق مرکزی مینسک راهپیمایی کردند. امروز 8 دسامبر 20مین سال روز توافقنامه ادغام است که در سال 1999 میلادی بین روسیه و بلاروس امضا شده است. هلب، یکی از تظاهرکنندگان، دیروز در شهر مینسک به رادیو آزادی گفت:
ما
مخالف ادغام هستیم. ما می خواهیم بلاروس یک کشور مستقل باقی بماند. ما ادغام را با کشورهای دیگر نمی خواهیم. این تظاهرات در حال صورت می گیرد که دیروز رهبران روسیه و بلاروس در شهر سوچی در سواحل بحیره سیاه با هم ملاقات کردند. بر اساس گزارش ها در جریان تظاهرات دیروز کسی دستگیر نشده است. و یک پیلوت عربستان سعودی که به کشتن 3 تن در یک پایگاه هوایی نیروهای بحری آمریکا در ایالت فلوریدا متهم است، از ایالات متحده از طریق اینترنت انتقاد کرده است. یک گروهی که از شبکه‌های افراطی نظارت می‌کند می‌افزاید که این پیلوت از اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه تروریستی القاعده نیست، در این انتقادات خود نقل قول کرده است. یک مقام آمریکایی دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که پیلوت سعودی چند روز پیش دعوت شام را ترتیب داده بود و با 3 تن دیگر ویدیوی تیراندازی بر مردم را مشاهده کرده بود. تحقیق کنندگان پلیس فدرال آمریکا هنوز در مورد انگیزه این رویداد که روز جمعه گذشته اتفاق افتاد چیزی نگفتند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. نشست میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، نمایندگان احزاب سیاسی، جامعه مدنی و تیم‌های انتخاباتی به هدف شریک ساختن معلومات در کابل برگزار شده و هنوز هم ادامه دارد. حکومت افغانستان و طالبان در مورد چگونگی گفتگوهای جاری در قطر دیده متفاوت دارند. حکومت این مذاکرات را فصل تازه میان آمریکا و طالبان می‌داند، اما طالبان آن را ادامه مذاکرات قبلی خوانده است. لطیف محمود، سخنگو معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
فصل قبلی گفتگو را شما در جریان هستین. آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملغا اعلام کرد و گفت مرد. بحث فصل نو از مذاکرات صورت گرفت.
و در گزارش‌های خارج از کشور می‌شنوند که میگوید یک آزمایش بسیار مهمی را در تأسیسات پرتاب راکت دوربرد این کشور انجام داده است. دیگر گزارشات را هم داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، نشست میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، نمایندگان احزاب سیاسی، جامعه مدنی و تیم‌های انتخاباتی به هدف شریک ساختن معلومات در مورد پروسه انتخابات در کابل برگزار شده و هنوز هم این نشست ادامه داره. همکارم نصرت پارسا به این نشست رفته و هم اکنون در خط مستقیم تلفن با ماست. سلام آقای پارسا، بفرمایید در رابطه با جزئیات از این نشست به شنونده ها بگویید.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. امروز از حدود 3 ساعت به این نشست میان کمیسیون مستقل انتخابات و احزاب سیاسی و نماینده های تیم های انتخاباتی در کمیسیون انتخابات آغاز شده و موضوع اصلی که در اینجا از طرف کمیسیون بالاش بحث شده است که 300 هزار رای تیم ثبات و همگرایی ادعا میکنه که باطل است و باید از دور بازشماری رای ها خارج شود. اما کمیسیون انتخابات معلومات در جواب به اینا گفت که این رای ها بر اساس اصول و لوایح کمیسیون مستقل انتخابات در موردش تصمیم گرفته شده و اعتبار داده شده، اما باز هم اعضای تیم ثبات و همگرایی جواب کمیسیون انتخابات را قناعت بخش نخوندن. هنوز هم جلسه ادامه داره، دیده شده که در نهایت چی میشه. آیا قناعت دسته انتخاباتی عبدالله را که کمیسیون انتخابات فراهم کرده میتونه نیانه؟ موضوع سیامی است که تا یکی دو ساعت دیگه مشخص خواهد شد.
تیم نهادهای ناظر انتخاباتی در این نشست حضور دارن، با اونا صحبت کردین، در مورد از این نشست نظر از اونا چی است؟
نهادهای ناظر انتخاباتی حضور دارن در این نشست، رسانه ها پوشش مستقیم دارن، نماینده های نهادهای بین المللی هم حضور دارند. این در این نشست حضور دارن، قرار صحبت هم بکنن و نقش نظارتی هم دارن. بله،
بسیار زیاد تشکر. همکارم نصرت پارسا بود که از کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با نشست میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، نمایندگان احزاب سیاسی، جامعه مدنی و تیم‌های انتخاباتی بعد از شریک ساختن معلومات در مورد پروسه انتخابات صحبت میکرد. شنونده های عزیز، در گزارش دیگر داریم که حکومت افغانستان و طالبان در مورد چگونگی گفتگوهای جاری در قطر دید متفاوت دارند. حکومت این مذاکرات را فصل تازه گفتگو میان آمریکا و طالبان می‌داند، اما گروه طالبان آن را ادامه مذاکرات قبلی خوانده است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به اشتراک انس حقانی در نشست قطر میگوید که این گفتگوها نتایج خوبی را در پای خواهد داشت. همکارم نسیم شفق هم اکنون در استودیو است و جزئیات از او میپرسیم. سلام شفق صاحب، بفرمایید در رابطه جزئیات بدیم.
سلام بر شما. در حالی که گفتگوها میان مقامهای آمریکایی و هیئت طالبان در قطر ادامه دارند، حکومت افغانستان این مذاکرات را فصل تازه گفتگوها میخواند، اما طالبان آن را ادامه مذاکرات پیشین میان دو طرف میداند. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری میگوید که گفتگوهای قبلی میان آمریکا و طالبان از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده ملغا شده و مذاکرات کنونی در قطر ادامه آن نیست. آقای محمود روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در نشست جاری میان مقامهای آمریکایی و هیئت طالبان در دوحه پایتخت قطر پیش شرطهای حکومت افغانستان نیز مطرح است.
فصل قبلی گفتگو را شما در جریان هستین. آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملغا اعلام کرد و گفت مرد. بحث فصل نو از مذاکرات صورت گرفت. بران ما معتقد به فصل جدید هستیم با پیش شرط های ما و با تعهدات ایالات متحده آمریکا و دوستان استراتژیک.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان پس از حدود 3 ماه گفتگوهای صلح در قطر را روز شنبه اثر گرفتند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر برعکس حکومت افغانستان در حساب تویترش نوشته است که این گفتگوها از جای آغاز شده که متوقف شده بود. آقای شاهین همچنان گفته است انس حقانی چهره مطرح شبکه حقانی که چند پیش از زندان بگرام آزاد شد نیز در این مذاکرات شرکت کرده است. در این حال عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به اشتراک انس حقانی در نشست قطر میگوید که این مذاکرات نتایج مثبت در قبال خواهد داشت.
طالبان هم در اواخر منعطف‌تر از گذشته صحبت میکنن، یک راهکاری برای گفت اقلا به دست خواهد آمد. شاید انس حقانی دردها، مصیبتها و آلام مردم بیشتر درک کرده باشد، بتواند نقش فعالتری را بازی کند.
هرچند حکومت افغانستان و گروه طالبان در مورد چگونگی اثرگیری مذاکرات جاری در قطر اختلاف نظر دارند، اما این گفتگوها امیدواری های را در این کشور به میان آورده است. حتی یک عضو شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت که ممکن در 10 روز یا 2 هفته دیگر توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان امضا شود و آتش بس که خواست اصلی و اساسی افغان ها است نیز صورت گیرد.
شنونده عزیز، در گزارش همکارم نسیم شفق شنیدین که حکومت افغانستان و طالبان در مورد چگونگی گفتگوهای جاری در قطر دید متفاوت دارند. حکومت این مذاکرات را فصل تازه گفتگو میان آمریکا و طالبان میداند، اما گروه طالبان آن را ادامه مذاکرات قبلی خوانده است. شنونده های عزیز، حالا نوبت رسیده به خبرهای اقتصادی. همکارم آرزو قیاسی این خبرها را آماده کرده که با هم یک جا بشنویم.
افغانستان سالانه بیش از 150 میلیون دلار از صادرات گیاهان طبی به خصوص هنگ درآمد دارد. اکبر اسامی سخنگوی وزارت زراعت برای رادیو آزادی گفت که سال گذشته 178 هزار متریک تن گیاه طبی که بیشتر آن هنگ بوده در کشور تولید شده است. هنگ نو از گیاه دارویی وحشی است. هنگ که از گیاهان مهم صادراتی افغانستان است، در کوههای این کشور به ویژه در کوههای ولایت‌های غور، بادغیس، تخار و بدخشان می‌روید. آقای رستمی می‌گوید که علاقه‌مندی به کشت این گیاه فوق‌العاده بیشتر شده و وزارت زراعت هم تلاش دارد تا با دهقانان از نزدیک کار کند تا تولید این گیاه بیشتر شود. هند و پاکستان از مشتریان اصلی هنگ هستند. امروز از 35مین سال روز ایجاد سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا در کابل تجلیل می‌شود. جان آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو زده گفت که در این نشست به شمول نمایندگان کشورهای عضو این سازمان، برخی مقامهای حکومتی، اعضای سکتور خصوصی و احزاب سیاسی شرکت دارند و افزود که تمرکز بحث این نشست استفاده سودمند از امکانات اقتصادی کشورهای حوزه سارک می باشد.
میتونن از امکانات موجود بالقوه یا طرفین استفاده کنند.
سازمان کشورهای جنوب آسیا یا سارک در سال 1985 تشکیل گردید و هدف آن افزایش همکاری‌های اقتصادی در منطقه است و افغانستان در سال 2008 عضویت آن را کسب کرد. اما سیف الدین سیحون، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید سازمان سارک اگرچه به عنوان یک سازمان بزرگ منطقه‌ای مطرح است، اما تا هنوز این سازمان از توانایی‌ها و ظرفیت‌های لازم برخوردار نشده است.
این سازمان همکاری منطقه‌ای متأسفانه و این در حقیقت یک سازمان خیلی خیلی ناکارآمد است. این هم ناکارآمد است، ایکو ناکارآمد است و سازمان های کشورهای فقیر بسیار ناکارآمد است.
اما او تاکید دارد که افغانستان با عنوان یک کشور مهم عضو سازمان سارک باید تلاش کند تا از نشست های این سازمان به سود ثبات اقتصادی در افغانستان استفاده کند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 60 پول، یک یورو 86 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 102 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 502 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین و حال می پردازیم به یک موضوع خارج از کشور. کوریای شمالی می گوید یک آزمایش بسیار مهم را در تاسیسات پرتاب راکت دوربرد این کشور انجام داده است. پیش از این مقام های امریکایی در مورد این ساحه گفته بودند که نیمه این تاسیسات از سلاح هسته‌ای پاکسازی می شود. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همی اکنون در استودیو پی یک رادیو آزادی با ما. سلام نایب صاحب، لطفاً بگوین که کوریای شمالی چی وقتی آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را اعلان کرده و جزئیات چی است؟
با عرض سلام، کوریای شمالی دیروز اعلام کرد که آزمایش راکتی بسیار مهم را از تاسیسات پرتاب راکت‌های دوربرد این کشور انجام داده است. مقامات آمریکایی قبلا گفته بودند که پینگ‌یانگ در نتیجه مذاکرات خلع سلاح اتمی از شبه جزیره کوریا نیمه از تاسیسات را که فعلا نمی دیروز آزمایشات صورت گرفته ای را تخریب کرده است. لوید درسیز، نیروهای مسلح کوریا جنوبی، کشور رقیب منطقه‌ای کوریا شمالی، از ارائه جزئیات در مورد این خبر خودداری کرد، ولی این کشور برای اولین بار از این آزمایش خبر داده بود. کوریا شمالی برای واشنگتن فشار وارد کرده بود پیش از این که به تصفیه سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا بپردازد، باید تأثیرات اقتصادی بر این کشور را رفع کند. اما ایالات متحده آمریکا میگوید که برنامه‌های هسته‌ای کوریا شمالی باید از بین برده شود، نخست از پیش از این که دیگر گام‌های در این زمینه برداشته شود. بله آقای اساس.
خب نایب صاحب، در رابطه با این که با آزمایش راکت یک بار دیگر تنش‌ها میان ایالات متحده و کوریا بالا می‌گیرد، در گزارش‌ها در این مورد چی گفته شده؟
بله، پیش از این رهبرای آمریکا و کوریا شمالی یک دیگرشان را ستایش می‌کردند بعد از اینکه توافقات سال گذشته صورت گرفت. اما حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و کیم جونگ اون، رهبر کوریا شمالی، بار دیگر به انتقادها بر یکدیگر پرداختند. دیدار و مذاکرات سال پیش در سنگاپور اقدام بی سابقه از سوی رهبران دو کشور آمریکا و کوریا شمالی بود. این دیدار با توافق برای حرکت به سوی پاکسازی شبه جزیره کوریا انجامید. با این حال از آن زمان به بعد گام عملی مشخص برداشته نشده در این رابطه. بله.
خب مقام های کشورهای منطقه و ایالات متحده در این زمینه چیزی گفتن؟
بله بله، مقامات کوریا شمالی و همچنان قصر سفید در این زمینه تبصره های کردن. کیم سونگ، سفیر کوریا شمالی در سازمان ملل متحد، دیروز در اعلامیه گفت خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا از اجندا خارج شده است. و وزیر دفاع کره جنوبی نا وقت دیروز در یک اعلامیه کوتاه گفته که کشورش با ایالات متحده تحولات هسته‌ای در منطقه سوها، یعنی منطقه که امروز آزمایشات راکتی صورت گرفت در کره شمالی، از نزدیک نظارت میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مونگ جی هین امتای کره جنوبیش در باره انکشافات اخیر بحث و گفتگو کردن. قصر صفحه در اعلامیه گفت که رهبران هر دو کشور متحدند که با تفاهم نزدیک میانشان دوام دهند. بله،
بسیار تشکر. همکار مقیم نایب بود که در رابطه با گزارش در کره شمالی می گفت که یک آزمایش بسیار مهم را در تاسیسات پرتاب راکت دوربرد کشور انجام داده است. شنونده های عزیز، پس می گردیم به افغانستان. گزارش داریم از ولایت بدخشان که ایجاد اردوی منطقوی در ولسوالی های ناامن بدخشان صورت گرفته. 700 تن از باشندگان ولایت بدخشان پس از آموزش های 3 ماهه نظامی در کابل با اردوی منطقه‌ای در ولسوالی های ناامن بدخشان پیوستند. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان در این رابطه گزارش دارد.
پس از گسترش ناامنی ها در گوشه و کنار بدخشان و وجود حراس افغانان خارجی در این ولایت، حکومت افغانستان در کنار نیروهای دولتی دست به کار شد تا اردوی منطقه‌ای را در بدخشان ایجاد کند. محمد ذکریای سودا، والی بدخشان، به رادیو آزادی میگوید حکومت محلی بدخشان بیش از 700 تن از نیروهای خیزش مردمی را پس از 3 ماه آموزش های نظامی در کابل در اردوی منطقه‌ای استخدام کرده است.
در بدخشان تا بالا بیشتر از 700 نفر در 6 تولای جابجا شدند. یک تعدادشان تعلیماتشان ختم شده، یک تعداد در جریان تعلیمات هستند که انقریبی میرن به ولسوالی هایشان. و دو ولسوالی ما که خیلی مهم است، ولسوالی راغستان و نسای هم زیر کار است که به اینام یک تولای از اردوی محلی داده شد.
روح الله و سمیع الله، دو تن از نیروهای اردوی منطقه‌ای در ولسوالی بهارک، بر رادیو آزادی میگویند قبلا آنان شامل نیروهای خیزش مردمی بودند و اکنون پس از 3 ماه آموزش نظامی شامل اردوی منطقه‌ای در ولسوالی بهارک شدند. این نظامیان تازه نفس اطمینان میدهند که در کنار نیروهای دولتی در مقابل حراس افغانان استادگی میکنند.
3 ماه تعلیم کردیم در کمپیسی کابل. سالای ام 16 ام 40 ام 49 را برای ما درس دادند که مدتی یک نیم ماه میشه که فعلا در لواء اومدیم و این وظیفه میکنیم. برای ما گفتند اردوی منطقوی در منطقهش میرود، اما خدمت میکنه به وطن 100% تیزاریم که ما در مقابلشان به اونا تسلیم شدنی را نیستیم و تسلیم هم نمیشیم. مزورای خارجی سن میخوایم که وطن دفاع کنیم و از وطن برون نمیشون.
3 ماه 15 تعلیم نظامی دیدیم در مرکز تعلیمی کابل و آموزش ما از این بود که به ما گفته شد باید که ما در مقابل دشمن با تک تک دشمن جنگ بکنیم و هر تک تک دشمن ما از بین ببریم و میخواییم در مقابل دشمن همتون مردموار جنگ بکنیم.
مقامات امنیتی در بدخشان میگویند ایجاد اردوی محلی از یک سو در تامین امنیت اثر مثبت دارد و از سوی دیگر سبب کاهش نیروهای مسلحی غیر مسئول و فراهم شدن زمینه کار برای شماری از جوانان بدخشانی میشود. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
در گزارش دیگری داریم که مسئولان محلی هرات میگویند که در جریان سال جاری 27 پای آنتن مخابراتی توسط طالبان در ولایت تخریب شده. رئیس مخابرات هرات میگوید که بازسازی هر آنتن تا $200,000 آمریکایی هزینه میبرد و به همین خاطر شرکت های مخابراتی اقدام به فعالسازی این آنتن ها نمی کنند. شاپور صابر از هرات جزئیات دارد.
تهدیدات طالبان بر آنتن های مخابراتی در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. آمارهای اطراد در هرات نشان می‌دهد که 110 آنتن مخابراتی در این ولایت زیر تهدید طالبان قرار دارد. ازمره همدرد، مسئول اطراد در هرات، از نیروهای امنیتی می‌خواهد که در زمینه تأمین امنیت آنتن‌های مخابراتی اقدام کنند.
بدبختانه تهدیداتی که امسال وجود داشت باعث شد که ما 27 سایت حدوداً در هرات امسال از دست بدیم که مجدد 104 دانه ما تانستیم از طرف شرکت های مخابراتی فعال کنیم و متباقی به اساسی که امکانات وجود نداشته و در اون ساعت هنوز امنیت برقرار نشده هنوز غیر فعال هستند.
بیشتر آنتنای مخابراتی در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 مای میزان سال جاری تخریب شده است و تا کنون شرکت‌های مخابراتی برای ترمیم مجدد این آنتن‌ها کار مؤثری انجام ندادند. عاشق الله علیزایی رئیس مخابرات هرات میگوید که طی 20 روز گذشته 8 آنتن مخابراتی در هرات نیز تخریب شده است.
تنها از سلام ما 13 تا آنتن آمار داریم که تخریب شده، یک شرکت دولتی است. از 1 لک دلار تا 2 لک دلار حتی هزینه میبرند که یک آنتن دوباره باز احیا میشن.
مسئولان محلی هرات میگویند که طی 1 ماه گذشته آنتنای مخابراتی در ولسوالی شیندند، زاول، پشتکو و زیرکو به گونه کامل قطع است و در چند ولسوالی دیگر نیز آنتنای مخابراتی از طرف شب غیرفعال می باشد. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات از دسترسی نداشتن مردم به خدمات مخابراتی در هرات انتقاد می کند.
بدون شک خود زمانی که زده میشه یک نامودی به خود شرکت ها پیدا میشه که دولت نمیتونه از ما حمایت بکنه و در رابطه تعمیر دوباره اینو تلاش نمیکنه و همو مشکل باقی میمونه. بجا
آمارهای ریاست مخابرات هرات نشان میدهد که در حدود 550 آنتن مخابراتی در هرات وجود دارد، اما بیشتر آنتنای مخابراتی در ولسوالی شیندند، ادرسکن، چشت شریف، پشتون زرقون و اوبه زیر تهدید طالبان قرار دارند. بیش از 90% باشندگان شهر هرات و در حدود 70% باشندگان ولسوالی‌ها به خدمات مخابراتی دسترسی دارند، اما با تخریب آنتنای مخابراتی دسترسی مردم به خدمات مخابراتی کم خواهد شد.
گزارش داشتیم از ولایت هرات در رابطه با قطع آنتن‌های مخابراتی توسط طالبان. شنونده عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده هستین و حال میریم به کاپیسا و گزارش داریم از این ولایت. در 5 سال کار حکومت وحدت ملی، بودجه های انگفت مالی برای تطبیق پروژه های انکشافی اقتصادی در ولایت های مختلف مصرف شده است. شکایت های وجود دارد که این پروژه ها قناعت مردم را فراهم نکرده است. در ولایت های پروان و کاپیسا آنچه نفوذ شماره از زورمندان بر اداره های محلی دانسته می شود مانع برای تطبیق و بهره گیری از این پروژه ها عنوان شده است. احمد حنایش در مورد بیشتر می گوید.
شماری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که نفوذ زورمندان بر روند تطبیق پروژه‌های اقتصادی توازن رسیدگی با مشکلات را با چالش روبرو می‌کند. رسیدگی به نیازمندی‌های باشندگان محل را مردم از مکلفیت‌های دولت می‌دانند، اما آنان در عین حال می‌گویند شمار زیادی از پروژه‌ها در ساحات نیازمند اجرا نمی‌شوند. حامد محمدی باشنده مرکز ولایت پروان از شماری این افراد معترض در این خصوص است که می‌گوید
پروژه‌ای که در پروان به حساب سرک همچنان کوشه‌ها داده میشه، اگر در سایه‌ای که افرادش ضعیف میباشن و توان میباشه در او جایی است که به صورت درستش تطبیق نمیشه و یا اگر تطبیق میشه کار خام تطبیق میشه، اگر در سایه‌ای که افرادش زورمند و توانمند میباشن اوجا به صورت کامل درستش تطبیق میشه و ما از حکومت فعلی ما خواهشمندیم که به افرادی که ضعیف از در منطقه به وام یکسان تطبیق شه و افراد زورمند هستند و او هم همچنان، چون پروژه است که به منفعت جامعه است.
بیشتر شکایت و انتقادات مردم در این خصوص در محلات دوردست وجود دارد. سید شاه 64 ساله از باشندگان ولسوالی کوهستانی سالنگ ولایت پروان از حکومت می‌خواهد که برای رسیدگی به مشکلات محل باید پروژه ها را به گونه متوازن عملی کند.
افرادی که زور است و پول داره واسطه داره پروژه زور تکمیل میکنه یا بسرش بزور میکنندش مجبور از کل جور بکنه بسرش دیگه. ما از دولت مرکزی میخواییم یکسان از غریب هم اگه یکسان پیجه بردش، اگه از زوردار و پولدار هم است و یکسان پیجه برد.
اما در ولایت کاپیسا مردم به این باورند که نفوذ زورمندان برای دسترسی به قراردادها و جهت دادن پروژه ها به میل خودشان سبب می شود تا اجرای برنامه های انکشافی از کیفیت لازم برخوردار نباشد. حاجی نجم الدین باشنده ولسوالی سی اول کوهستان ولایت کاپیسا در این مورد میگوید
پروژه هر پروژه که می مثال سلامیال در جریان است که سرک ملا خلیل الله پل مغلان است که بسیار کار کم کیفیت میکنه، کیفیت کار شرکت نمیکنه. دلیلش اساسیش هم است که با زورمندان سر و کار دارن. تبین بارانه طبیعی که شد سرک ها بسیار لای بود، مردم هیچ عبور مرور کرده نمیتونستن.
از نظر شورای ولایتی کاپیسا نفوذ زورمندان بر روند اجرای برنامه‌های انکشافی به گونه‌ای است که زورمندان از آن منافع فردی خود را در آن در نظر دارند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
پروژه متوازن در کاپیسا تطبیق نمیشه و کسی که واسطه داره و کسایی که به قابل وظایفشان است مستقیم از اونجا پروژه میارن، پروژه به خاطر شخصی خودشان است و جایی که منافعشان است با یکسان با مردم کاپیسا نمیشه در اون ساعت تطبیق میشه.
در مورد هویت و تعریف زورمندانی که در این مورد از ایشان حرف و میان آمده است، رئیس شورای ولایتی کاپیسا و افراد معترض در این خصوص معلومات روشن نمی‌دهند و از گرفتن نام آنها خودداری می‌کنند. با این حال دورانی وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید تطبیق پروژه ها را حکومت به اساس نیازمندی های محلات اجرا می نماید نه به فرمایش زورمندان.
انکشاف متوازن برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک اصل می باشد. مشکلات وجود داره، اما کارکردهای حکومت مطابق به مواد قانون اساسی است و تطبیق پروژه ها تا حد زیاد به مطابق به احکام قانون اساسی به پیش میره.
موضوع نفوذ زورمندان در دستگاه حکومت و سودجویی های شخصی آنان از حکومت در سالهای گذشته نیز در ولایت های شمال کابل مطرح می شد، اما حالا دیده می شود که برخلاف سالهای گذشته مردم در صدد دفاع از حقوق عامه‌شان برآمده‌اند.
شنوندگان عزیز، با بخش همی گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 1:30 دقیقه پس از ظهر با وقت کابل شد. همکارم سلطان محمد سرور در استودیو است. فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را دارد. در ادامه با برنامه کاروان زهر باشید.
رئیس جمهور غنی برای اشتراک در نشست قلب آسیا صبح امروز عازم ترکیه شد. یخماندان قوای خاص فاریاب با چند تن از همراهانش در بلخ کشته شده است. یخماندان حزب اسلامی به نام لایق با 3 تن از همراهانش در حمله طالبان بر یک پسته امنیتی در بغلان مرکزی کشته شدند. و در یک خبر دیگر، ولسوال چهاردره قندوز با 3 تن از محافظانش در انفجار یک ماینه کنار سرک زخمی شده است. کوریای شمالی میگوید یک آزمایش مهم راکت‌های دوربرد را انجام داده است. صدها تن دیروز در شهر مینسک پایتخت بلاروس به سرک‌ها برآمده بر ضد ادغام بلاروس با روسیه شعار دادند. و یک پیلوت عربستان سعودی که با کشتن 3 تن در یک پایگاه هوایی نیروهای بحری آمریکا در ایالت فلوریدا متهم است، از ایالات متحده در پست‌های اینترنتی خود انتقاد کرده است.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو زودی، من فرید علیمی شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که با تصرف ولسوالی مارجی ولایت هلمند توسط نیروهای افغان، طالبان کشتزارهای وسیع کوکنار را از دست دادند. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
چهار تن هنگام قاچاق هیروئین از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است این چهار تن که در سی اقدام جداگانه می‌خواستند نزدیک به 4 کیلوگرم هیروئین را با جاسازی در 379 کپسول و داخل بدن‌هایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند، هنگام تلاشی در میدان هوایی شناسایی و دستگیر شدند. از آغاز سال روان تا حال بیش از 100 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان‌های هوایی کشور به خارج دستگیر شده اند. یک تبعه ایران به اتهام قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر در هرات دستگیر شد. عبدالقیوم رحیمی ولی هرات به رادیو آزادی گفت این فرد که راننده موتر باربری است 163 کیلوگرم هیروئین را از ولایت هرات در موترش بارگیری کرده و قرار بود آن را از طریق سرحد اسلام قلعه به ایران قاچاق کند.
به اسلام قلعه در تیر موتر به طرف ایران برده می شد و 163 کیلو بوده، تبعی بس کشورهای همسایه بودن و در این مورد تحقیقات جریان دارد.
سرحد اسلام قلعه مسیر عمده قاچاق مواد مخدر و قاچاق مواد کیمیاوی از ایران به افغانستان است که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شود. بیش از 50 تن مواد مخدر در ولایت پکتیا حریق گردید. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت داخله با انجام عملیات در ولسوالی زازای آریوب و ولایت پکتیا 50 تن چرس خام و 200 کیلوگرم چرس پخته شده را از دو کارخانه ی تولید مواد مخدر به دست آورد. مواد مخدر مذکور پس از نمونه برداری در محل حریق گردید.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. مسئولان محلی هلمند میگویند که با تصرف ولسوالی مارجی هلمند توسط نیروهای افغان، طالبان کشتزارهای وسیع کوکنار را از دست دادند.
زمینه مساعده و چه وسلوار مخالفین حق است هیچ دپوششی دی پغزه گیری کوکنار را کشت بکلیم.
در گزارش دیگر میشنویم که بزرگان قومی ولایت غزنی پس از این دخترانشان را به نگاه افراد معتاد به مواد مخدر نمیدهند.
کسایی که به مواد مخدر آلوده است و برای او هم یک پند و عبرت میگرده.
شفخانه 40 بستر تداوی معتادین دارلمان را برایتان معرفی میکنیم.
از ما بخش تداوی مردانه است، کایلا هستند که ما برای ما خدمات میکنیم.
و در پایان درک درامی جالب میشنیم که جرگه مردمی تصمیم گرفته تا عزیز به جای دیگر کوچ کند.
زن وکیل منطقه آمده بود.
خو چی گفت؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از تصرف ولسوالی مارجه هلمند آغاز میکنیم. با تصرف کامل ولسوالی مارجه هلمند توسط نیروهای افغان، طالبان جغرافیای وسیعی را که در آن کوکنار کشت میکردن از دست دادن. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو سدی گفت که طالبان مسلح هنگام تسلط بر ولسوالی مارجه هلمند خودشان در دشتهای این ولسوالی کوکنار کشت میکردن و صاحبان زمینهای زراعتی را نیز با زور به کشت کوکنار وادار میساختن. اعضای شورای ولایتی هلمند نیز طالبان را به زمین سازی به کشت کوکنار متهم میکنند و میگویند که خواست مردم این است تا نیروهای افغان با تصرف مناطق تحت کنترل طالبان مانع کشت کوکنار در هلمند شوند. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلان. طالبان از 4 سال به این سو بخشای زیاد از ولسوالی مارجه هلمند را در کنترل داشتند و بر بنیاد گزارش سالانه اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد بیشترین کوکنار هلمند در این ولسوالی کشت می شد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت از 4 سال به این سو نیروهای افغان تنها مرکز این ولسوالی را در اختیار داشتند و طالبان در دشتهای تحت تصرفشان در مارجه کوکنار کشت کرده و دهقین را نیز به کشت کوکنار مجبور ساخته بودند. زمین های ولسوالی مارجه مناطق دشتی و سرسبز است و از لحاظ آب و هوا زمینه آن مساعد بود که مخالفین مسلح در مناطق تحت کنترلشان کوکنار کشت کنند. اینها دلایل بود که در هنگام تسلط طالبان بر ولسوالی مارجه کشت کوکنار در این ولسوالی زیاد بود و طالبان از آن منفعت می بردن. طالبان با پول مواد مخدر نه تنها در ولسوالی های هلمند ماشین جنگیشان را تمویل می کردن، بلکه پول آن به ولسوالی های دیگر هم میرفت. طالبان با این پول جنگیانشان را اکمال میکردند.
بر بنیاد گزارش اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم ملل متحد یا UNODC 85% کوکنار افغانستان در هلمند کشت می شود و بیش از 40% مزارع کوکنار در مارجه تثبیت شده است. در سال روان نیروهای افغان توانستند بیش از 10 ولسوالی را در چندین ولایت از کنترل طالبان بیرون کنند، اما در ولایت هلمند هنوز نیز چندین ولسوالی در شمال و جنوب در تصرف طالبان است و در این ولسوالی ها به پیمانه زیاد کوکنار کشت می شود. عطاولا افغان رئیس شورای ولایتی هلمند می گوید تنها راه پایان دادن به کشت کوکنار در هلمند خارج ساختن ولسوالی ها از کنترل طالبان است.
در مناطقی که در تصرف نیروهای افغان قرار دارد در آنجا کوکنار کشت نمی شود، ولی در مناطقی که در تصرف طالبان است در آن کوکنار کشت می شود. در ولسوالی های شمالی ولایت هلمند که از کنترل نیروهای افغان بیرون است در آن 2 تا 3 فصل کوکنار کشت می شود. همچنان در ولسوالی های جنوبی همانند خاننشین، دیشو، گرمسیر و دشت های مارجه کوکنار کشت شده است. اگر طالبان بخواهند کشت کوکنار را متوقف کنند، با یک اعلان و یک امر می توانند آن را متوقف کنند. دولت شعار می دهد باید با آن عمل کند. مناطقی را که مردم خواهان آزادی آنند باید تصرف کند و بر وضعیت خودشان را مسلط کند.
سال گذشته میلادی افغانستان شاهد کاهش در کشت کوکنار بود و دلیل آن نیز خشکسالی پنداشته می شد. اما امسال همزمان با فراوانی آب نیروهای افغان عملیات تخریب مزارع کوکنار را نیز انجام ندادند و این نگرانی وجود دارد که بار دیگر سطح کشت کوکنار و تولید تریاک بلند خواهد رفت.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در نتیجه تصرف فلسفولی مارج هلمن، طالبان کشتزارهای وسیع کوکنار را نیز از دست دادند. اکنون از تصمیم بزرگان ولایت غزنی در رابطه به معضل اعتیاد شما را آگاه می سازیم. شماری از بزرگان قومی ولسوالی قره‌باغ غزنی فیصله کردند که پس از این مردم دخترانشان را به نکاح جوانان معتاد به مواد مخدر ندهند. آنان میگویند که دلیل این فیصله آنان این است که در این اواخر برخی زنان از سوی شوهران معتادشان مورد خشونت قرار گرفته و با زور به مواد مخدر معتاد شدند. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما محمد یسترنک میشنویم که نیلاب نظری آن را ارائه میکند.
اعتیاد به مواد مخدر در کنار سایر مشکلات، نظم خانواده را از هم می پاشد. مردان معتاد خانواده بیشتر اوقاتشان را صرف نشه در بیرون از خانه می کنند. اما زنان خانواده از سوی مردان خانواده به ویژه شوهرانشان به مواد مخدر معتاد می شوند. در این رابطه اظهارات سه زن را می شنویم که از سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد شده اند.
اسم شکل است، از شهر مزار شریف هستم. من یک مادرم به شوهر داد، 15 ساله بودم و معتاد بود. من نمیفهمیدم، مکی مریض میشدم، میگفت این یک ذره تریاک بزن خوب میشی، یک ذره بخو خوب میشی. با اون رقم مرا معتاد کرد. باز آمدم اینجا، مادرم سرم ترک کرد. باز دوباره که او مرا برد پاکستان، باز داد برم. او البته میگفت که پیش دکتر نبرم، مریض که شد بیا میره برش بتم جور شوه.
نام من فوزی است و از ولایت زابل هستم. بیشتر اوقات با شوهرم جنجال می کردم و از وی می خواستم که مواد مخدر را ترک کند، اما وی قبول نمی کرد. نشه اعصابش را خراب کرده بود و بعدها من را هم معتاد ساخت. حال با دست خودم مسائل خانه را برایش می دهم که آن را بفروشد و برای مواد مخدر بخرد. اگر معتاد نمی بودم، چرا تلویزیون و دیگر وسایل را برایش می دادم که آن را بفروشد؟
خدیجه از مزار. 4 سال است که مثلا نشه می کنم. خودش عمل داشت، ما رو در معامل گرفتار کرد. خب می گفتم بکش، این عمل درست است. باز ما کردش با هم شروع کردیم، چون من اولا گفته بودم میخوام ازت طلاق بگیرم. بعدش او همی کار را کرد که واسه کی هم دمی عمل گرفتار شد از من خط خورنه.
خانواده ها و بزرگان قومی مسئولیت دارند تا مانع اعتیاد شوند. موثرترین راه آن این است که پیش از اعتیاد به مواد مخدر در رابطه به زیانهای آن به مردم آگاهی داده شود. دکتران میگویند وقایه در مقایسه به تداوی بهتر است. بزرگان قومی ولسوالی قره‌باغ غزنی نیز وقایه از اعتیاد به مواد مخدر را یک اولویت می دانند. آنان با فراخواندن جرگه فیصله کردند که پس از این هیچ کسی خواهر و یا دختر خود را به نکاح فرد معتاد ندهد. زلمه میخیل از اشتراک کنندگان این جرگه می گوید هدف از فیصله آنان این است تا زنان و کودکان و خانواده سوی مردان به مواد مخدر معتاد نشوند.
هر قوم نسی یو دی یو خروتی دی یو دفتانی دی او بل میخیل دی قوم پده فیصله وقت چی باید
اقوام خروت دی دفتانی و میخیل فیصله کردند که خواهران و دخترانشان را به نکاح افراد معتاد ندهند. این اقوام بالای کسانی که این فیصله را نقض کنند 40,000 افغانی جریمه گذاشته اند. دلیل فیصله بزرگان قوم این است که معتادین از هر آن چیز استفاده نادرست میکنند. ملکیت، لوازم قیمتی و طلای را که زنان از پدرشان آورده اند آن را می فروشند. فرزندانشان با والدین معتاد با مشکل روبرو شده و مشکل دیگر آن این است که اعضای خانواده را معتاد می سازند.
مشکل همدادسی در کورنی لدسر پدی مشکل بند اختکی.
شورای ولایتی غزنی نیز از این تصمیم بزرگان قومی استقبال می کند. امان الله کامرانی عضو شورای ولایتی غزنی می گوید این گونه فیصله ها می تواند در وقایه جوانان از مواد مخدر کمک کند.
کسایی که با مواد مخدر مبتلا است توافق شده که بر ازوا دخترای جوان باید عروسی نشوه، ما از ایشان حمایت میکنیم و ای بنفع منطقه است و بنفع جوان است. کسایی که با مواد مخدر آلوده است و بر ازوا هم یک پند و عبرت میگرده، کسی که یک جوان دختر خود به نکاح نمیته، اینمی یک کلان پیغور و یک کلان آر است بر ازوا، شاید مواد مخدر را ترک کنه.
این که فیصله اقوام در غزنی تا چی حد با قوانین نافذه افغانستان مطابقت دارد، یار محمد یاری حقوقدان در این رابطه می گوید، به اساس قوانین نافذه افغانستان، یک فرد زمان می تواند ازدواج کند که از لحاظ صحی سالم باشد و بتواند نفقه خانواده را تامین کند.
در شریعت اسلامی و قوانین افغانستان یک مرد زمانی می تواند که ازدواج نماید و تشکیل خانواده بدهد که در قدم اول توانایی برآورده ساختن نفقه را داشته باشد و در قدم دوم سالم باشد. در حالی که شخص معتاد نه تنها که نمی تواند نفقه عیالش را برآورده نماید، بلکه سبب بدبختی و در بیشتر موارد معتاد شدن زن و فرزندش هم میشه. ازدواج با فرد معتاد یک از علتهای اصلی طلاق، فرار از منزل، فساد اخلاقی و ارتکاب جرم جنایت نیز به حساب میاد. والدین یعنی پدر و مادر مسئولیت دارند تا در مورد آینده اولادشان تصمیم درست بگیرند که تا اونا در آینده با مشکلات روبرو نشوند.
خانواده های زیادی در افغانستان وجود دارد که نظم خانوادگی آن به دلیل اعتیاد به مواد مخدر برهم خورده. به ویژه زنان این خانواده ها با مشکلات متعدد دست و گریبان اند. اگر اقوام و باشندگان دیگر مناطق افغانستان نیز همانند بزرگان قومی غزنی فیصله کنند، با این فیصله زنان و کودکان از شر اعتیاد نجات یافته و جوانان نیز به ترک اعتیاد تشویق خواهند شد.
گزارش را که همکار ما نیلاب نظری ارائه کرد، در آن شنیدیم که برخی بزرگان قومی ولایت غزنی تصمیم گرفتند که پس از این دخترانشان را به جوانان معتاد به مواد مخدر نمیدهند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام آمدام، این رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیده. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
حالا در این قسمت برنامه مرکز صحی چلبستر تداوی معتادین دارلمان را برایتان معرفی میکنیم. مسئولان شفخانه چلبستر تداوی معتادین دارلمان میگویند در کنار تداوی معتادین در بیرون از مرکز صحی برنامه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را نیز راندازی میکنند. با گفته دکتران این مرکز، اکثر معتادینی که به این مرکز مراجعه کردند کسانند که به دلیل عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر، مهاجرت، فقر و بیکاری به مواد مخدر معتاد شدند. اینکه معتادین در مرکز چلبستر با چه امکانات تداوی می شوند، معتادین با استفاده از کدام شیوه و میتود مورد تداوی قرار می گیرند، در این باره من فرید حلیمی با دکتر میر قائد واصفی رئیس این شفخانه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که این مرکز کدام خدمات صحی را به معتادین مواد مخدر ارائه می کند.
از ما بخش تداوی مردانه است کایلا هستند که ما بر از ما خدمات می کنیم. بخش های اطفال خانم ها از خود مراکز جداگانه دارند که اونا اینجا نمی هستند.
معتادینی که در این مرکز چلبستر تداوی میشه، با استفاده از کدام شیوه تداوی شما رو مورد تداوی قرار میدین؟
تداوی ما تداوی عرضی است که در حدود 45 روز در بر میگیره در داخل مرکز و مریضا خودشان مراجعه میکنن، یا ای که تیمای سایی ما میرن به ساحه بر از نو آگاهی میتن و اونا داخل بستر میشن و بعد از اون پروگرام تعقیبی ما شروع میشه.
پروگرام تعقیبیتان چقدر وقتش هست؟
در مجموع از شروع تداوی الی ختم یک سال در بر میگیره که 45 روز اونها داخل مرکز میباشن. بعد از 45 روز باز اینا را ما رخصت میسازیم از خود مرکز. نقشه داریم ما برای از یاد قسمت فالوآپ از یا تعقیب از یا که اینا در 3 ماه اولی که رخصت میشن از مرکز به شکل هفتوار یک روز میان به مرکز و 3 ماه بعدش به شکل 2 هفته‌ای که 2 هفته بعد یک بار میان و در 6 ماه بعدیش ما یک بار اینا میان به مرکز مراجعه میکنن و تعقیب میشن.
دکتر صاحب، شما گفتین که 45 روز داخل بستر مریض میباشن. در این 45 روز شما چی خدمات را برای فرد معتاد ارائه میکنین؟
در این ظرف 45 روز که اینا داخل بستر میباشن، ما در 2 بخش یارو تداوی میکنیم. یک بخش ما اما بخش مرحله دیتاکس از یاست که بیشتر در اینجا تداوی دوایی میشن، نظر به اعراض علائم ترک اینا میتن تداوی دوایی میشن و در حدود 30 روز باقی مانده از این واسه خدمات روان درمانی و مشاوره و ایگه باز
متادینی که در اثر استفاده مواد مخدر برایشون یک تکلیف دیگه هم پیدا میشه، شما یا اونها را در اینجا درمان میکنین و یکی که به شفاهای دیگه هم معرفی میکنین؟
در صورتی که مریضای ما امراض زمینی داشته باشن، اونا را چی تکلیفای روانی باشه و یا چی تکلیفای جسمی باشه، اونا را به دیگه مراکز معرفی میکنیم، ریفرشون میکنیم که اونا اونجا تداوی شده بکنن. مثلا به صحت روانی کسایی که مشکل روانی داشته باشن و کسایی که دیگه مشکلای داخله و جرایی گپا داشته باشن پیدا بکنن، در همین مدت تداوی اونا را به شفاخانه های تخصصی روان میکنن.
خارج از مرکز شما چی خدمات را به معتادینی که نمیخواهند مرکز خود تداوی بکنن، به اونا چی خدمات را شما ارائه میکنین؟
کسایی که نمیخواهند که در مراکز تداوی بیاین برای تداوی، ما میتونیم که اونا را در خانهایشان تداوی بکنیم. ما تیمای سایی ما میروان به نام تداوی شکل خانه‌ای یا اومبیز ما داریم که اونا میروان به خانه ازی کسایی که وابسته به مواد هستن و در اونجا اینا ثبت راجستر هم میشن، برشان دوسیه هم خانه پوری میشه و دوای از یارم به اونجا داده میشه و تمام خدماتی که در داخل سنتر میشه عین خدمات ما میتونیم در خانه از نو برشان ارائه بکنیم.
آیا این خدماتی که شما در داخل خانه ارائه میکنین نتیجه بخش است نسبت به اینکه یک معتاد بیاد در داخل مرکزی خود تداوی بکنن؟
بله، کسایی که واقعا بخواهند که مواد ترک کنن بر از او نتیجه خوب میده، ولی اگر کسایی که امکانات داشته باشن یا بتانند که به مراکز بیان، به نظر من ای بهتر میباشن.
آیا 40 بستر که شما دارین با توجه به افزایش شمار روز افزون معتادین کفایت میکنه نمیکنه؟
مراکزی که جور شده از طرف خود وزارت محترم صحت عامه، ظرفیت ما 40 بستر است. ما دیگه مراکز هم داریم به ظرفیت بالاتر، در صورتی که اگر دیگه مراکز به ظرفیت بالاتر جور شده، نظر خوب است ما بتانیم که ظرفیت تداوی را بالا ببریم، ولی برای فعلا هم ظرفیت تداوی ما 40 بستر است.
آیا کفایت میکنه؟
برای فعلا ممکن.
آیا معتادینی که تداوی بکنن در مرحله ریزرف باشن و بستر برشان نباشه و بعد از اینکه بستر خالی شه اونا بین خود تداوی بکنن؟
کسایی که میان برای ما مراجعه میکنن، در صورتی که تعداد از نو زیاد میشه ما لیست منتظرین داریم و اونا در این وقتی که گویا عدالت انتظار هستن، اونا برنامه برشان داریم، اونا مقدار مواد خود کم میسازن، در صورتی که باز زیاد در انتظار بونن به دیگه مراکز که همراه ما یک جای کار میکنن به اونا تماس میگیریم، اینا را ریفر میکنیم به دیگه مراکز.
و استفاده کننده هایی که جمعین بیشتر از چی استفاده میکنن؟
کسایی که در مراکز ما مراجعه میکنن بیشتر از ایروین، تریاک و شیشه استفاده میکنن. انواع مختلف مواد استفاده میکنن، خب ولی امی سه مواد زیادتر.
مصاحبه دکتر میر قاید واصفی، رئیس مرکز 40 بستر تداوی معتادین را شنیدیم. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که وکیل صمد خان جرگه را در خانه خود فرا خوانده است. در این جرگه بزرگان محل تصمیم میگیرند تا عزیز به جای دیگر کوچ کند. این که عزیز چگونه یک شخص است، چرا جرگه درباره وی چنین تصمیم گرفته و بعداً چی اتفاق میفتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم بیادر.
علیکم سلام، خوش آمدین، بیاین بخیر.
بیادر، یه خانه کرایه کار داشتم.
چند اتاق داشته باش؟
اگه 4-5 اتاق داشته باشه خوب است.
خانه پخته باشه یا خامه؟
خامه و پختهش مطرح نیست بیادر، مقصد که در یک جای گوشگک باشه.
نفهمیدم جای گوشه چطور؟
مقصد این بود که از قال مقال و سر و صدای مردم گپا دور باشه.
خودت موتر داری؟
نه موتر ندارم. چرا؟
یکان خانه است که راه و جای بر موتر نداره، از او خاطر پرسیدم.
نه موتر ندارم، رایشان مهم نیست.
چقدر کرا داده میتونی؟
10-15 هزار داده میتونم. خیر غم پیسهش نخو، امی که خانه به تب دل ما باشه باز کل گپا جور میشه. بخیر،
یک خانه خوب پیش ما ثبت هست. 5 اتاق، 3 تشناب، 1 آشپزخانه و 1 تاکوی خوب کلان داره.
خود دیگه بس تاکوی کلان که داره بیخی خوب است. میتونم کل ببینمش؟
چرا نه، بیا که ببینیم.
سعیس برو که ببینیمش.
اومده که تو کشکو این صدای چی است؟
صدای چیز نیست. چرا؟
گفتم البته کسی دروازه را تک تک میکنه.
خوشو بابا، ده این نصف شب دروازه را کی تک تک میکنه؟
من ده این خانه زیاد میترسم.
اوزن از چی میترسی؟
از پلیس میترسم.
آرام خوکو اوزن، پلیس از کجا شد؟ آن کدام وقت دیگه در خانه ما پلیس آمده که تو میترسی؟
دینه روز زن وکیل منطقه آمده بود.
آل زن وکیل با پلیس چی؟ خو چی گفت؟
گفتم تو آمدیم که اولتانه بگیرم.
آل دهی چی گفت از دیگه؟ همسایا خو همیشه اول یکی دیگر میگیرن.
مشکلی است که در تاکه و پیلارا و سامانه دیگه مواد مخدره دید.
آل تو را کی گفته بود که او را تاکه و ببر؟
من نبردمش. من آشپزخانه رفتم که برش چای بیارم. وقت پس آمدم او تاکه و رفته بود.
خب باز تو چی گفتیش؟
من گفتمش که ما سرکه و ترشی میسازیم.
خیال چی تشویش دارید؟ خوب جواب دادیش دیگه.
خوب جواب خدا دادمش، اما به خیالم که سرگپ ما باور نکرد. مثل جاسوس دولی 33 سال داشت.
این تشویش های بی جای بان دیگه. چند سال میشه که ما همی کار میکنیم، تا حال خوش و کره تر کدام مسئله نشدن.
من زیاد میترسم اتو نشه که مردم و پلیس خبر شوند که ما در خانه خود مواد مخدر جور میکنیم.
فوزن اصحاب من خراب میکنی، خو شده گه.
او مردکه اگه از من مشنوی کار بارم این مواد مخدر سبیل مانده را بز کو، یک کار بار علالش رو کو، حال کار خو کم نیست.
خیرت باشه وکیل صاحب، کلانای منطقه را چطور خواستی؟
چی بگوی ماجی صاحب کمال خان، به نظر ما خو خیرت نیست. آل نظر شما را میشنیم که خیر میگیش یا شر.
وکیل صاحب چی مشکل است؟
گوش کنین که چی میگم.
بیادرها گوش کنین که وکیل صاحب چی میگه. یک لحظه
امی عزیز، خودتان میشناسین که در کوچه ما میشینم؟
میشناسیمش.
نه والا ما نمیشناسیم.
من میشناسم
عزیز. یک ما میشه که در کوچه ما اومده و در خانه ما کراششته، اما ما وکیل صاحب نمیفهمیم کوره چی شده که ما اینجا خواستین.
وکیل صاحب حالا خودت بگو که عزیز چی کرده که ما هم خبر شویم.
مشکلی است که عزیز در خانه خود مواد مخدر می سازه و از امونجا مفروشش.
گوش شیطان کر، طال در منطقی ماهیت معتاد نیست.
در منطقی ما خود معتاد نیست، مگر که من میبینم هر روز به خانه عزیز معتادین میاین و مواد مخدر میخرن. بازی تو نشه که یک روز جوانای ما معتاد شون.
والا راست میگی وکیل صاحب،
ببینین اگر کلانای منطقه خواسته باشن ما پلیس خبر کنم.
وکیل صاحب تو نشه که پلیس کتش دست داشته باشه. پلیس پس ایلایش خواد کرد و سبا بر ما مشکل جور خواد کرد. قاچاق برای مواد مخدر عادی فکر نکنین وکیل صاحب.
آجی صاحب تشویش تام بجای است، اما چاره چیست؟
وکیل صاحب به نظر ما بهترین رایش اینمی است که خانه ما را خالی کرده و به کدام جای دیگه کوچ کنه که از همین عذاب خلاص شویم. و شما
گپ خوب است. خانه تا با تاجی صاحب.
خیر ببینه آجی صاحب، خیر ببینه. والا
باز خلاص دیگه بیادرا. وکیل صاحب بزرگا، فیصله اینمی است که من اینم امروز عزیزم ایم که خانه مرا خالی کنه بره یک جای دیگه خانه برای خود بگیره.
خیر ببینه بیادم
چی کنیم پیسیشو که زباروز برای ما یک جنجال دیگه جور کنه. برای ما یک جای دیگه که آدم مطمئن نیست. ما همه قسم آدم در خانه خود نمیشانیم، زباروز باز ما ملامت شدیم گپ شما سر ما بفته. ما از شما بخشش میخوایم.
بخیر باشید، بخیر باشید، بخیر باشید.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود آشنا این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زر. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0042-02-21-12-41-38